دوره آموزشی گذار پاییز 93. مبحث: مواجهه تاریخی ایرانیان با تمدن غرب. استاد حجت الاسلام دکتر احمد رهدار. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دوستان، یکی از معبرها و جریانهای مواجهه ما با دنیای غرب جریان دربار و سلطنت رسمی بود که من چون عنوان رو گذاشته بودم که نخستین آشنایه های ما با دنیای غرب، دارم اینا رو میگم. این جریان تا به امروز میتونه ادامه پیدا کنه طبعا دیگه، یعنی جریان من تا ناصرالدین شاه رو گفت، ناصرالدین شاه به بعد هم منطق همونه، یعنی جریان دربار و سلطنت اینها معمولا زودتر از افراد میرن جاهای دیگه رو میبینن، زودتر اطلاع پیدا میکنند و بعدشون هم نمیاد. حتی اونایی که کاملا خائن به مملکت هم بودن بعدشون نمیاد که تو مملکتی که خودشون شاه هستن یه سری امکانات رو بیارن برای اینکه خودشون شاهی بکنن، این برای اینکه مردم رو از خودشون راضی نگه دارن. لذا شما میبینید رضا شاهش هم به ایران سر تا سر که خیانت نبوده دیگه، چهار تا کار خوبم کرده، ولو در همون کارهای خوبم مثلا فرض کنه نیتهای پلید داشته دیگه، اما میراثی که برای ما گذاشته میراثه. مثلا فرض کنید ریل آهن رو رضا شاه کشیده، ولو به این نیت کشیده باشه که میدونم راحت تر بتونن تو جنگ جهانی دوم مثلا ابزار نظامی خودشون رو یا سربازانشون رو یا مثلا خوراک و نیازمندی های غذایی اونها رو مثلا جا به جا بکنن، ولو به این نیت هم این کار رو کرده باشه، جنگ تمام شده و الان مونده. الان از شما تو تاریخ میپرسن ریل آهن را در ایران چه کسی کشید؟ میگید رضا شاه. تا قبل رضا شاه کشیدن و ریل آهن توسط رضا شاه تقریبا سر تا سری شد. این منطق ادامه داره. میخوام بگم که با قطع نظر از ارزش گذاری که نیتش خوب بوده است یا بد بوده است، خیلی از اصلاحات در داخل کشور ما با محوریت دربار صورت گرفت. دلیلش هم این هست که دربار زودتر از دیگر افراد و جریان‌ها با غرب تعامل برقرار کرده، آشنا بوده. اصلا یا دست نشونده غربه یا که دست نشونده غرب هم نیست، برای چرخوندن چرخ مملکتش نیاز داشته که با آنها ارتباط بگیره و ارتباط گرفت. و الان موضوع بحث ما نخستین آشنایی ما هست با دنیای غرب. این آشنایی در ذات خودش هنجاری نیست. ممکنه یه آشنایی منفی باشه، ممکنه یه آشنایی غلط باشه. ما صرفا میخوام بگیم معبرهای ما برای ورود به غرب چیا بودن. که این جریان سلطنت و دربار این بود. یه جریانی جریان روشن فکریست که من دو سه تای اولش رو گزارش دادم و یه تحلیل کلی هم راجع به خطش کردم. و گفتم معتقد هستم هنوز این خط یه خط چیه؟ یه خط حیرتیست و داره حیرت برای ما درست میکنه. لکن این تطورات این خط رو باید ببینیم. یعنی جریان روشنفکری نسبت به جریان دربار ما بیشتر غربی هست. جریان دربار ما ضرورتا غربی نیست، به جز دوره پهلوی که وابسته بودن. دوره قاجار هیچ شاه قاجاری وابسته به غرب نیست. شاهان قاجار خائن نیستند، سست عنصرند، عشرت طلبند، بی ارزند، نه وابسته نه خائن. فرق میکنه ها. یعنی یه وقت یه گوشه مملکت شما رو دارن از شما جدا میکنن به این علت که شما داری خیانت میکنی، مثل بحرین. بحرین رو داری واگذار میکنی در حالی که پوز میدی که ارتش من 12 ارتش بزرگ کل دنیاست یا 5 ارتش بزرگ کل دنیاست. داری پوز این رو میدی اما بحرینی تو نمیتونی نگه داری. این وضع پهلویه و خیانته. یه وقت هرات رو دارن از ایران جدا میکنن و شاه ایران داره خون گریه میکنه بابت این جدا شدن. اما دیگه توانش همینه. بی ارزست نه خائن. شاهان قاجار خائن نیستن. وابسته به غرب هم نیستند، با اینکه در دوره قاجار تقریبا ننگین ترین قراردادها برای ما تحمیل شد، اما اونها خائن نیست. بی ارزن، سست عنصرن، عشرت طلبند، مدلشون اینجوریه. اما جریان روشن فکری اینجوری نیست. جریان روشن فکری تقریبا بالای 95%ش جریانی است که وابسته است. خواستگاه معرفتیش غربه. عرض کنم که پشتیبانی کننده سیاسیش کانونهای غربی هستند. حالا یا محافل مخفی مثل فراماسون رینا هستن، یا دستگاه دیپلماسی رسمی است مثل کنسولگری و سفارت و اینها، یا اساسا یه دولت اصلا گاهی اوقات پشت یه فرد یا یه جریانی قرار گرفت، یه دولت غربی. اینها خواستگاه سیاسیشون غربه، خواستگاه معرفتیشون غربه، کعبه آمالشون غربه، ابزار و روششون غربی است، اصلا همه چیزشون غربی است. جریان روشنفکری جریانی است که پایی در مرز و بوم ما ندارد. از نه خائنند. من برای شما گفتم مثلا یه 90-95%شون، یه 5%شون دیگه چیزی نیست دوستان. یه ممکن واقعا هم ما که دو جای خدا ننشستیم دیگه، ممکنه 5 نفر از این آدمایی هم 5% از این آدم هم به تعبیرشون جاهل باشن. از جریان روشن فکری اوصافش همین هست. این رو با قطع نظر از انگیزهی که اونا دارن، انگیخته اونا این کارو کرده که هر اون چی اینا آوردن روی میز مملکت برای ما گذاشتن نسبتی با ما نداشت. تحققش به میزانی که تحقق پیدا کرده به ضرر ما شده. این خود جریان روشن فکر دوستان اومده یه چیزی کرده، یه رولی بازی کرده، یه کلاهی سر ما گذاشت، اومده خودش رو تقسیم بندی کرده و تطور داده تا به ما بگه که حالا درسته ما اون جریان اولی ما وابسته و خائن بود، جریان دومی ما بینابین بود، جریان سومی ما خودی شدیم، ما هم رفتیم جنگیدیم، جانباز شدیم، خانواده شهید شدیم. اینه دیگه، یعنی میگه ما هم این کاری کردیم. اما واقعیت قضیه نیست دوست. ما 1-2 هفته قبل دانشگاه صنعتی اصفهان با این آقای دکتر شمس الواعظی مناظره‌ای داشتیم. موضوع بحث ما روشنفکری دینی و نواندیشی دینی بود. نسبت اینا آقای شمس الواعظی میگفت که از نظر من نواندیشی دینی هم روشنفکری دینیه، حالا اسمشو مثلا عوض کردیم. حقیر معتقد بودم که نه این نیست، نواندیشان دینی مصادیقش علامه ناینیه، شهید صدر، شهید مطهریه، علامه طباطبایی، حضرت امامه. روشن فکری دینی مصادیقش سروشه، شبستریه، کدیوره، شریعتیه، بازرگانه، اینا هستن روشن فکران دینی. تحلیل حقیر این بود که چون جریان روشن فکری در مقام نظر و عمل در این مرز و بوم به بنبست رسیده، میخواد بگه که من همینم، من نو اندیش دینیم. تا شما هرچی تصور داری از شهید صدر رو اینم تعمیم بدی. آقا فقط فرق من و شهید صدر یکی، شهید صدر امامه داره، من کچلواری دارم. اون تو حوزه درس خونده، من توی مثلا دانشگاه درس خونده. قصه اینجاست. جریان روشن فکری تطوراتی که به خودش داده، تقسیم بندی هایی که به خودش کرده، ضمن اینی که بخشی از این تقسیم بندی ها تطورات درسته. مثلا گفته آقا ما روشن فکران فرهنگی داریم، روشن فکران دیوان سالار داریم، روشنفکران مثلا فرض کنید سیاسی داریم، روشنفکران مستقل داریم. راست میگه. این مقدار تطور و تقسیم بندی تأثیری روی تغییر ماهیت روشنفکری نداره. یعنی روشنفکر فرهنگیش کعبه آمالش غربه، روشنفکر سیاسیش هم کعبه آمالش غربه، روشنفکر سیاسیش خواستگاه معرفتیش غربه، روشنفکر فرهنگیش هم خواستگاه معرفتیش غربه. چیزی رو عوض نمی کنه. کانونهای حمایت کننده یه روشنفکر فرهنگی و سیاسی و دیوان سالار دوباره همون کانونهای غربی است. حالا البته طبیعی است با یه رنج اختلافی دیگه. یعنی مثلا ممکنه دستگاه سیاسی غرب برای مثلا روشنفکر الف یه حساب واکنه، برای روشنفکر ب یه حساب دیگه ای واکنه. این مقدار تغییر توجه طبیعیه و ناشی از تفاوت‌های این روشنفکرانه. خیلی طبیعیه انگلستان برای روشنفکری که بیشتر برای دم تکون میده یه حساب بیشتری با میکنه، و روشنفکری که حالا گهگاهی هم ریپ میزنه مثلا حالا ادای استقلال در میاره یا باج‌خواهیش از اونا زیاده، بعد روی این حساب کمتری داره میکنه. این مقدار ما رو نباید گول بزنه. اگر دوستان به این تحلیلی که بنده عرض کردم، این نکته‌ای که گفتم معتقدم هنوز جریان روشنفکری ما جنس کاری که میکنه همون جنس کاری است که ابوالحسن خان ایلچی انجام داد، یعنی حیرت‌نامه داره برام می‌نویسه، اگر به این دقت کنید و یه بار دیگه با همین زاویه تحلیل یه تورقی بکنید نوع کارویژه‌های جریان روشنفکری در ایران با همه این تطورات و تقسیماتی که دارن، شما ببینید مثلا کی و کجا از دل کتاب‌ها، تحلیل‌ها، روزنامه‌ها و این‌های جریان روشنفکری امید داده شده به عنصر ایرانی. کجا؟ کی اینها مثلا گفتن که بله ما برای ساختن خودمون تراث خودمون رو باید جدی بگیریم؟ بله، تو یه مقطعی اونم به لحاظ سیاسی، اونم چون اونوریا به اونا دیکته کردن، اینها به ما گفتن به گذشتمون برگردیم. و البته گذشته‌ای که میگم برگردیم گذشته اسلامی نیست، ایران باستانه. اگر اینا ما رو به گذشتمون هم دعوت کردن، به گذشته اسلامیمون که نیست، به گذشته مثلا چیز ایران باستانه. لکن حالا با این تحلیل کلی بد نیست که خود ما برای اینی که به صورت تفصیلی در جریان باشیم تطورات داخلی جریان روشنفکری رو ببینیم. واضحه مثلا فرض کنید که اون جنس گزارش توصیفی که در توصیف در سطحی که در سفرنامه های نخستین روشنفکران ایرانی در از دنیای غرب برای ما هست، در گزارش های بعدی ها کیفی شده، از اجمال به تفصیل رسیده و از سطح به حسه رفته. گزارش هایی که مثلا فرض کنید فریدون آدمیت میخواد از حوزه اندیشگی ایران و غرب بده با گزارشی که مثلا فرض کنید قبلی ها دارن میدن خیلی تفاوت داره. یعنی کم کم که میایم جلو ما با یه روشنفکرانی روبرو میشیم که به این نتیجه رسیدن که غرب رو باید در سطح مبانی و اندیشه هاش باید تحلیل بکنند، نه در سطح ابزار تکنولوژیکش. این آدما اومدن مثلا فرض کنید غرب مفهومی رو چماخ کردن تو سر ما گذاشتن، نه غرب تمدنی رو، نه غرب تکنولوژیک رو. اینا دیگه نگفتن که نمیدونم ما عرابه دارین اونا ماشین دارند، ما جاده شوسمون اینجوریه اونا نمیدونم ریل آهن دارن. اینا دیگه این حرفا رو نمیزنن. اینا اومدن سخن از مساوات روندن، سخن از آزادی بیان روندن، سخن از حقوق اخشار روندن، سخن از نوع حکومت مثلا مشروطه و اینا روندن. غرب مفهومی رو دارن تحلیل میکنن، اما باز هم وقتی دارن غرب رو در لایه مفهومیشن دارن تحلیل میکنن، نتیجه و جنبندی که دارن با اون قبلیه چقدر تفاوت داره. یک، این باز هم داره همون رو داره میگه، میگه آقا در هر حال تو عقب مونده ای، تو نفهمیدی، تو بدبختی، تو نداری، تو ذلیلی و ارباب ما اونجا همه اینایی که من دارم میگم تولید کرده و همه اینا داره. نسخه وقتی داره میپیچه از دعوت به یه جاست، از اونجا شما فراتر نمیرید. این جریان روشنفکریه. یه جریانی هست دوستان، جریان دیپلمات‌ها و سفراست. دیپلمات‌ها و سفرهای کشورهای بیگانه منظور من هست. یعنی یه زمانی گزارش‌های دنیای اروپا در عالم ما به صورت طبیعی تری گزارش داده می شد از طریق سیاهان، از طریق تاجران. طرف سیاسی نیست، طرف تاجره، داره تجارت میکنه، مدل مارکوپولو مثلا، سیاهه، چیزایی رو که دیده داره میگه، خیلی طبیعیه. یا مثلا حتی تا اندازه‌ای بگم دوستان از طریق کشیشان، طرف مثلا کشیش فلان فرقه است اومده داخل ایران برای همین فرقه خودشون که 100 نفر 200 نفر تو فلان شهر هستن، یا سفر تبلیغی مثلا اومده دو ماه تو جلفای اصفهان برای این فرقه داره مسیحیت کاتولیک رو داره توضیح میده و آداب و مناسک و مراسم و اینا برپا میکنه. و در این مدتی که هست یه چیزایی از دنیای غرب هم گفته میهن، گفته که آره کلیساهای ما الان چی شده، معماری ما چی شده، نمیدونم مدنیت ما اونجا چی جوریه، ساختار سیاسی ما اونجا چی جوریه، اینا رو هم گفته. این اطلاعات هم تا اندازه طبیعیه. ضمن اینی که همینجا هم دوستان ما سیاح مأمور و جاسوس داریم، تاجر مأمور و جاسوس داریم، کشیش جاسوس و مأمور هم داریم، اما کمند. تقریبا در دوره‌ای که داریم بحث می‌کنیم، یعنی دوره قاجار، دوره قاجار دوره‌ای است که دنیای اروپا در حوزه سیاست به خودآگاهی رسیده. در دوره سیاست به خودآگاهی رسیده یعنی به ذهنش زده، به فکرش زده که از حالا به بعد نباید اجازه بده سیاحش همینجوری حد اقلی سفر کنه به کشورهای دیگه. یعنی همین جناب سیاح که داره میره میگه آقا جون شما چرا تنها میری، چرا اینجوری داری میری، الان شما با خرج خودت بری. این اندازه مثلا فرض کنید که دلار مثلا هزینه سفرت هست، خب بیا این دو سومشو من میدم تا همه سفر خودت برو. ضمنم در این سفری که داری میری این پرسش های منم سعی کن تو جایی که میری رصد کنی، مدیریت کرده، مهندسی کرده، سیاحش رو مدیریت کرده، تاجرش رو مدیریت کرده، به تاجرش اومده مثلا مشورت داده، گفته شما با فلان کشور میخوای وارد معامله بشی حاج آقا، میگه آقا مثلا فرض کنید الان پاشنه آشیل اون کشور ایه، به لحاظ سیاسی الان یه همچون چیزی رو شما بذاری وسط اونا نیاز دارن. دوره قاجار دوره قرون 17 و 18 میلادیه دوستان، قرون 17 و 18 میلادی قرون استعماریه، قرونیه که در حوزه سیاست دنیای اروپا به خودآگاهی رسیده. اینجا دیگه روشن فکرش همه چیز سر جا شده است. یه جمله ای آقای سارتر داره، آقای ژان پل سارتر داره، جالبه این جمله. کتابی داره آقای فرانسیس فانون به نام مغزوبین روی زمین، با همین عنوانم ترجمه شده به فارسی، مغزوبین روی زمین. من این تعبیر سارتر رو از نقل از آقای فانون دارم میگم. آقای سارتر میگه که ما اروپایی ها توی مقطعی، یعنی همین مقطعی قرون 17 و 18، توی مقطعی رفتیم فرزندان خوانین و بزرگان مثلا فرض کنید که دنیای شرق رو آوردیم اروپا، جزیره سیسیلی نشون دادیم، برج ایفلی نشون دادیم، رودخانه ایرانی نشون دادیم، کاخ ورسای نشون دادیم، موزه لوور نشون دادیم، یه چیزای این مدلی نشون دادیم، شهرهای زیبا استکهلم و ژنو و برلین و اینا رو نشون دادیم و بعد گفتیم حالا برین شرق. سارتر میگه وقتی اینا رفتن شرق، ما تو اروپا میگفتیم آزادی، پژواک سخن ما در شرق از حنجر اینها میشد آزادی. ما میگفتیم دموکراسی، پژواک سخن ما از حنجر اینا تو شرق میشد دموکراسی. ما میگفتیم جنگ، اونجا میشد جنگ. ما میگفتیم صلح، اونجا میگفت صلح. این نشون میده که حتی در این قرون آدمایی که فکر میکردن صرفا رفتن برای یه سفر کاملا تفریحی و فکر میکردن با پول باباشون دارن میرن، پسر خان مثلا بختیاریه داره با پول مثلا باباش داره میره اونجا، فکر میکرد که همه چیز طبیعیه، حال این که طبیعی نیست. یه سریالی مدتی قبل داخل تلویزیون ما شروع شد، ظاهراً یک و دو سه قسمت که اومد به اختیاری اعتراض کردن و چی بود اسمش؟ سرزمین کهن. واقعیت قضیه به لحاظ تاریخی دوستان، ادبیاتی که این سریال شروع کرده بود ادبیات درستی بود. حالا به هر دلیلی حالا بختیاری ها الان گیر دادند و اینا، تاریخ کاش اجازه می دادن همون جوری که بوده می اومد. یعنی ایلی بختیاری واضحه از همون اولش، ایلی بختیاری ایلی انگلیسی از همون اولش، سرانشون تا تهشون گیر انگلستان بودند. یعنی خب این فضا میخوام بگم اینجوریه، شما توی این فضایی که رقیبی که فرادست هست تا این اندازه تو حوزه سیاست به خودآگاهی رسیده، ساده اندیشی است که فکر کنی که آقا حالا ممکن این وسط چهار تا روشن فکری هم باشن واقعا نه نیتاشون صادق باشه فلان. اصلا فضا اشغال شده. وقتی اشغال میشه همه جا پره، شما به هر نیتی وارد این فضا بشی از قبل برای این مکان کاربری تعریف شده، برای این جایگاه کاربری تعریف شده. لذا ما داریم مثلا یه استاد دانشگاه، یه پژوهشگر صرفاً داره دغدغه‌های پژوهشی خودش رو میاد تو مصر، تو ایران، تو ترکیه، تو جای دیگه میخواد دنبال بکنه. غافل از این هست که قبل از اینی که ایشون بیاد، بستر پژوهش، بستر ارتباطی، متونی که حتی توی شرق‌شناسی به ویژه در قرن 18 در کنگره‌های شرق‌شناسی که تو اروپا شکل می‌گرفت، در موسوعه‌های و دارالمعارف‌های شرق‌شناسی که اونجا نوشته می‌شد، حتی مواد پژوهشی این بنده خدا از قبل جهت‌دهی شده بود، گزینش شده بود، خیلی‌ها از بین رفته بود، خیلی‌ها مونده بود. این از بین رفتن ها و موندنات مهمه دوستان. اینی که من هی دارم اصرار میکنم بگم آقا تاریخ ما دستکاری شده باید عوض بشه، این اتفاق همه جا افتاده. این استعمار وقتی میره یه جایی دوستان، یکی از اولین کارهایی که میکنه تاریخ اون رو با مجابجا میکنه. معقولش هم همینه ها. وقتی تاریخ شما رو از شما بگیرم مثل یه فردی میشه که شناسنامه نداره. قومی که با تاریخش بیگانه است مثل یه فردیه که شناسنامه نداره. از شما بپرسن بابات کیه، مادرت کیه، نفهمی چقدر تو خلأ هویتی هستی. تا بپرسن بابات کیه بگی فلانی. ما با تاریخمون بیگانه ایم، یعنی اونایی که برای ما تاریخ سازی کردند رو از ما گرفتن، حذف کردن. اونایی که برای ما تاریخ سازی کردند رو از ما گرفتن. وقتی گرفتن فضا همین شده که الان دست ما شده. بسیار مکرر دوستان، اینقدر ما شخصیت هایی داریم در عقبه تاریخی ما که جریان ساز بودن و اساسا شما به ندرت میتونید در تاریخ معاصر ما یه پاراگراف راجع به اونا مطلب پیدا بکنید. من تو یکی از این بحث‌های شبکه 4 نکته ای رو گفتم، شاید بیش از 100 نفر آدم گوشه و کنار مملکت زنگ زدن که آقا جدن یه جوریه. گفتم آقا حالا این که یکی از چند هزار بود که بنده گفتم. من نکته ای رو از آقای میرزا علی بوشهری که در واقع شیرازی هست، میرزا علی شیرازی چون بیشتر تو بوشهر زندگی کرده معروف میرزا علی بوشهری، اونجا نقل کردم. یه جوانی 23-24 ساله است در زمان مشروطه، اهل قلم، تو مطبوعات قلم میزده، هم ضد استبداد داخلی بوده یعنی علیه محمد علی شاه قاجار قلم میزده، هم ضد استعمار روس بوده، هم ضد استعمار انگلستان بوده. انگلیسی ها این آقا رو از بوشهر بیرون کردن، تحمل نکرد. همین هایی که دنبال آزادی و دموکراسی و اینا هستن، این بابا رو بیرون کردن. طرف رفته تو کلکته و بمبئی و اونجا هم قلم زده. کمپانی هند شرقی که وابسته به انگلستان توی هندوستان، این از هندوستان دوباره بیرون کرده، اومده ایران لب مرز گرفتنش. گفتم تعهد بده که قلم نزنی، بعد اجازه میدیم تو مملکت خودت وارد بشی. گفتن من نمیتونم قلم نزنم، راش ندادم. رفته کربلا، یه جوونی 23-24 ساله ها، تقریبا 120 سال قبل رفته کربلا، با امکانات 120 سال قبل 6 روزنامه تو کربلا منتشر کرده. این روزنامه ها رو هر یک از این روزنامه ها رو بالغ بر 300 شماره منتشر کرده. 6 مرکز اسناد داخل کشور ما، یعنی مرکز اسناد انقلاب، مرکز اسناد وزارت خارجه، مرکز اسناد ملی، مرکز اسناد باز بنیاد جانبازان، مرکز اسناد من، 6 مرکز اسناد انقلاب از یک شماره از این شماره های روزنامه های میرزا علی بوشهری، از یکی از اینا یه نسخه نداره. هیچی نیست، هیچی. وقت من از کجا میفهمم که این آقا این اندازه روزنامه داشت؟ روزنامه مثلا سکولار حبل المتین که همون موقع 100 سال قبل منتشر می شده، اومده گزارش داده که میرزا علی بوشهری در شماره 300 و مثلا 7 روزنامه انتباه خود چنین ادعایی کرده است و دروغ است، نقض. تازه متوجه میشیم که عجب، پس روزنامه انتباه میرزا علی بوشهری حداقل 307 شماره منتشر شده. اینجوری که نبودی که شما بزنه شماره 10، بعد بزنه 20، بعد بزنه 70، بعد بزنه شماره 307. این کاری که نمی کرده که. چرا این باید حذف شه؟ چرا باید قلم یه جوون توانمند با غیرت فکری دینی ضد استبداد و استعمار تو اون مقطع حذف شه؟ این باید حذف شه از تاریخ، کلا باید حذف شه تا یه لات قماربازی مثل مثلا باقرخان بشه سالار ملی ایران. سالهاست حتی تو دوره جمهوری اسلامی هر سال هزاران نفر از بچه های ما دارن تو کتاب تاریخ میخونن سالار ملی ما کیه؟ باقرخان. یه لات قماربازه، سر جلسه قمار هم کشته شده، یعنی قبل مشروطه کارش قماربازی بوده، بعد مشروطه هم قماربازی بوده، سر جلسه قمار هم کشته شده. میدونی دوستان باقرخان کیه؟ یه مجید سوزوکی فیلم اخراجی هست. شما حالا ببینید یه لاتی که حالا رفته جبهه اونجا جوگیر شده خوب جنگیده، تو مشروطه باقرخان خوب جنگیده، واقعا خوب جنگید، صادقانه جنگید، ولی این معنیش این نیست که این لات نیست، این معنیش این نیست که قمارباز نیست. این نمیتونه نفی کنه که این سر جلسه قمار کشته نشده. 100 سال بعد اگر تاریخ 8 سال دفاع مقدس ما رو بنویسن، بخوام برای این 8 سال دفاع مقدس ما یه سردار پیدا بکنن، بعد یک کسی از جنس مجید سوزوکی رو بولد بکنن، چقدر خیانته، چقدر عوض میشه تاریخ. یه همچه اتفاق افتاد تو کی؟ تو مشروطه‌ای که زیادی اصلا ما زیادی در مقام تفصیلیم، یعنی همه چیز رو ثبت کردیم، زیادی خداگاهیم، علما همه هستن، مردم همه هستن، مطبوعات بیگانه همه هست، همه خداگاهند، نه توی عصر پرتا. وقتی توی مشروطه این آدم ها و خیلی آدم های بزرگتر از اینا، حالا من چون این مثال رو اونجا زده بودم براتون تکرار کردم، اینا چرا داره حذف میشه؟ این اتفاقا اینا با همین روشن فکر داره حذف میکنه، همین جریان روشن فکری ما اینها رو به محاق بردن، از اینها اصلا حرفی نیاوردن، واقعا حرفی نیاوردن، هیچ حرفی نیاوردند. اینقدر دوستان ما حالا انشاءالله بخش عالمای دینی و مواجه با غرب رو که برسن براتون توضیح خواهم داد که اینقدر عالم دینی بروز و پابکار ما داشتیم تو صحنه، اسمی از اینها تو تاریخ نگاری نیست، اسمی نیست که اینها رو در دوره جمهوری اسلامی وقتی خواستیم در بیاریم، پدر مادر اومد، واقعا پدر مادر اومد، مثلا دو تا سند، سه تا سند، نمیدونم، کم کم یه اسناد بهانه میشد برای اینکه بشکاویم بریم قضیه رو جلو ببینیم، اوه عجب آدمایی بودن اینا، عجب کارایی کردن اینا. این وضعیت تاریخی ماست، این جریان مثلا روشنفکری ما که من معتقد هستم یه جریانی است که حتی اگر برای بعضی از اونها هم معتقد بشیم که انگیزه اونها خیانت نبوده، حداقل انگیخته اونها آبشون تو آسیاب دشمن بوده، آبی برای آسیاب تاریخ ما نشد. انگیزه یعنی نیت، انگیختم یعنی عمل، یعنی اون چیزی که دست اومده. ممکنه من با نیت خوب اومده باشن که ابرو شما رو درست کنم، چون ناشی بودن چش شما رو کور کنم، میگن نیت من خوبه اما عمل من در هر حال کورت کرد. اینا ممکنه چهار تا روشن فکر هم با نیت خوب اومده باشن اما عمل اینها ایرانو کور کرده، داغون کرده. این فضا این است. یه فضا دیگه که باز بستری شد برای ورود اندیشه های غربی به ایران و رد و بدل کرد اطلاعات ما با غرب رو، و سر مطبوعات دوست. مطبوعات واقعیتش در عصر قاجار یه تحول چشمگیره در فضای کشور هست. ما قبل از اینی که مطبوعات وارد کشور ما بیاد دوستان، جریان دینی چجوری می اومد با مردم مواجه می شد؟ جریان دینی معمولا از قبل منبر توی ماه محرم، ماه رمضان، نمیدونم ایام سفر و اینها با مردم مواجه میشد و همین مقدار بستر هم کافی بود، بلکه زیادی هم بود. یعنی اون موقع که ما تلفن نداریم، تلگراف نداریم، روزنامه نداریم، اگه یه شبهه علیه دین، حکومت، سیاست یه چیزی مطرح میشد، این شبهه تا داخل کشور پخش میشد، به طور طبیعی میخواست پخش بشه، حداقل 10 سال زمان نیاز داشت تا یه شبهه‌ای رو که من اینجا الان درد تر میکنم تو حرف به حرف بره تو کل کشور مثلا پخش. و تو این 10 سال حداقل 10 تا ماه محرم این وسط گیر علما میومدی که میرفتن تو ماه محرم شبهاتی رو که مطرح شده بود طرح میکردن، پاسخ میدادن، به اندازه کافی هم وقت زیاد داشتن، حتی شبهاتی رو که هنوز نیومده بود به این اطلاع داشتن میگفتن و واکسینه میکردن. یه دفعه روزنامه اومد. روزنامه که اومد یه اطلاعاتی می اومد، یه هفته بعد این اطلاعات تو کل کشور پخش میشه. اگر علما میخواستن اصطلاح کارشون رو معطل کنن برای رسیدن ماه محرم، خیلی کلا سرشون میره، خیلی اتفاق میفته. یکی از اتفاقایی که افتاد در همون اوایل دوره قاجار افتاد این بود دوستان که علما دو تا کار رو کردن، جریان دینی دارم میگم، حالا اهم از علما، یکی این که اومدن نثر ادبی رایج در ایران رو عوض کردند. شما نثرهای پیشین رو اگر بخونید تا میفهمید که از چه انقلابی دارم صحبت میکنم. مثلا شما نامه میرزای قمی به آقا محمد خان قاجار یا نامه میرزای قمی به فتحعلی شاه قاجار رو اگر بخونید، بعد 5 بار بخونید و متوجه نشید، بعد میفهمید که چه نوع قلم و ادبیاتی بوده. اینا تصمیم گرفته شد در خودآگاه عنصر ایرانی این وارد شد به ضرورت زمان که باید قلم عوض شه، قلم باید به گونه دیگه ای نوشته بشه. شاید سرآغاز این تحول ادبی با منشآت قام مقام فراهانی صورت گرفت که یکی از کتابای ادبی وزین سنگین از کتابای سیاسی دینی است، اما با یه ادبیات کاملا جدید روان دیگه، نثر مسجع نیست، نمیدونم نثر معقد و پیچیده نیست. ما مدارم میفهمم که این سرآغاز یه تحول ادبی است و از این پس هم علما روان نوشتند. پیش از این علما علاوه بر این که معقد میپیچید مینوشتند، دوستان معمولا هم عربی مینوشتند، یعنی اصلا ارتباطی با جامعه حوزه دین با جامعه نداشت، جز همون واسطه این ارتباط منبر بود دیگه. نه موضوعاتی که علما کار میکردن موضوعات اجتماعی بود، معمولا موضوعات تخصصی فقه و اصول و اخلاق و اینا بود، نه هم حالا در همون هم که قلم میزدن فارسی قلم میزدن، اونم عربی بود، یعنی از جهات متعددی ارتباط تنگ بود. و بعد از این نه، ضرورت روز، اگر اینا میخواستن با روزنامه ها مقابله بکنن باید چیز میکردن، باید قلمشون رو عوض میکردن، باید این قالب رو میپذیرفتن و پذیرفتند. و اتفاقا اومدن، روزنامه که اومد متدینین هم وارد شدن، از جمله علما هم وارد شدن، اینا هم مجوز روزنامه گرفتن. تو موقع وزارتی نداشتیم که مجوز بده ها، هر کی به اصطلاح پول داشت میتونست روزنامه چاپ کنه. اینا هم اومدند و شروع کردن، قلم ها عوض شد، کار به جایی رسید که مثلا فرض کنید ما جلوتر وقتی اومدیم احیانا مراجع محلی ما روزنامه داشت، شاید از مراجع اولین مراجعی که روزنامه یا مجله داشتن یکی مرحوم عاشق غلام حسین ترک هست، مرحوم عاشق غلام حسین تبریزی، معروف عاشق غلام حسین ترک، از مراجع محلی مشهد تو دهه 20 و 30، پدر این آقایان عبد خدایی داخل کشور، خویشون و مجله تذکرات دیانتی رو مثلا راه انداخت زمانی که تبریز بود، اوایل چیزه، کلاس هایی داره، کلاس های درسی داره، متن این کلاس ها تقریر میشه و تبدیل میشه به حوزه سطح نیاز عمومی، یعنی بحث های تخصصی بوده تبدیل میکردند اینها رو در سطح فهم عمومی وارد یه مجله چیز میکنند. ظاهرا 2 هفته نامه است اگر اشتباه نکنم، این مجلهی کشون داره، روزنامه کشون داره، 2 هفته نامه است. و متاسفانه این تا جایی که من اطلاع دارم و یه وقتی دنبالش بودم فقط در آستانه کتابخانه آستانه قدس رضوی این نسخه این هست. پسر آقای مرحوم عاشق غلام حسین ترک میگفت شاید در کتابخانه مجلس هم باشه، شاید هم نباشه، میگفت یقینیش تو آستانه قدس که نیست. یا مثلا مرحوم آیت الله بله سید نورالدین هاشمی شیرازی، پدر این مرحوم علامه سید منیرالدین هاشمی حسینی که در خطه جنوب بوده، خطه شیراز و بوشهر و بندرعباس و اینا، و به عنوان نائب الامام ازش یاد می شده در افواه عمومی، ایشون مثلا فرض کنید که روزنامه ای داشت و حزبی اصلا رندازی کرد، روزنامه ای به نام روزنامه برادران رندازی کرد و خب مطالب متعدد و مکرری رو در حوزه مسائل نیازمندی های دینی سیاسی اجتماعی داخل روزنامه‌اش می آورد. نمیخوام بگم تهش به جاهایی رسید که خود مراجع محلی و مجتهدین نه فقط قلم میزدن بلکه اومدن مجوز روزنامه گرفتن و روزنامه را انداختن. حالا در خود دوره مشروطه ما روشنفکرانی هم داشتیم که روزنامه داشتن که البته کم نبودن، اما خیلی از روزنامه هایی هم که ما تو دوره مشروطه داریم اگر علما هم صاحب امتیازش نیستن اصلا اسپانسر اصلی اون روزنامه علما، مالی روزنامه با علما است، حمایت میکردن مثلا میامد. چرا؟ چون این بستر اون وقت این روزنامه خودش یه اختزایی داشت، این روزنامه یه بستر خیلی آمادهی بود برای تبادل اطلاعات. مخصوصا دوستان تو دوره قاجار ما یه روشنفکرانی داشتیم که به هر دلیلی با حاکمیت آبشون توی اصطلاح جو نرفته بود، با روشنفکرانی که در قاجار با حاکمیت به هم میزدن میرفتن استانبول، توی استانبول میرفتن روزنامه هایی رو به زبان فارسی منتشر میکردن. تک و توک روشنفکرانی هم داریم که استانبول نمیرفتن و میرفتن اروپا، مثلا خود ملکم خان نظام الدوله که رفت، مثلا نظام الدوله که رفت توی پاریس روزنامه قانون رو منتشر کرد، مثلا خود سید جمال الدین اسدآبادی که رفت توی پاریس همون رساله نیچریه‌اش رو مثلا اونجا زد و با همین روزنامه قانون ملکم هم همکاری میکرد، یعنی بعضی از مقالات روزنامه قانون ملکم به قلم سید جماله. یا مثلا علامه غزوینی شاگرد آقای شیخ فضل الله نوری، ایشون هم تو پاریس و با همین روزنامه داره همکاری میکنه، یا با مثلا اعقاب این روزنامه یا این تیپ روزنامه میکنه داره همکاری قلمی میکنه. بله، هم سید جمال روشن فکره، هم علامه غزوینی روشن فکره. بله بله، حتی سید جمال، حالا انشالله بخش دینی سید جمال رو مطرح میکنیم دوستان. سید جمال من چی گفتم؟ گفتم دوستان آخرش نسخهی که ناپیچیدن چیه؟ سید جمال با همه حرفای درستی که میزنه، میگه جهان اسلام ازن پاشه، جهان اسلام عقب مونده است، جهان اسلام و و و، آخرش یه نسخه میپیچه که خب چه کار کنیم از این وضع نجات کنیم؟ میگه علم غربی، میگه علم غربی رو بیارید روش بکنید، میشه نسخهش آخرشونه دیگه. نسخه سید جمال خارج از غرب نیست، علم غربی رو داره. به همین علت هم در تاریخ نگاری روشن فکری ما هیچ روشن فکری به جنگ سید جمال نرفته، سید جمال رو نشکستن، سید جمال رو نگه داشتن. یعنی ادوارد بران انگلیسی هم در تاریخ مشروطش وقتی داره می‌نویسه سید جمال رو، ادوارد بران انگلیسی گاو پیشانی سفید انگلستانه، یه جاسوس و یه دیپلمات خبره است، و از این طرف هم سید جمال سالهای تمام سالهای عمرش با انگلستان جنگیده، چرا باید این گاو پیشانی سفید انگلستان حرمت اینو نگه داره؟ چرا اینو نشکنه؟ اینو حفظش بکنه؟ حالا نه، فراماسون بودن سید جمال دوستان یه چیز خیلی طبیعیه، یعنی اگر امروز من و شما هم بخوایم جنس کار سید جمال رو بکنیم باید فرام، مگه میشه شما امروز مثلا فرض کن ماهواره نبینی و ماهواره رو نقد بزنی؟ میتونی؟ چی؟ قطعا از این بابت بوده، قطعا از این بابت. چیزی هم مثلا به عنوان فراماسون هم سبت اون ادعایی هم کنه دارن این هست که میگن آقا از این لوژهایشون دیدن کرده، دیدن که من در جریانم، بعضی از مجتهدین ما تو اروپا رفتن و کار درستی هم کردن، رفتن از دیسکو هم دیدن کردن آقا ببینن چه خبره. یعنی اینها این کاری که سید جمال اون اصلا نه، اصلا نقد سید جمال این نیست که رفته تو فراماسونری، قطعا این نیست، ولی در اینی که سید جمال نسبتی با جریان دینی نداره و جریان روشن فکری هم شک نباید کرد، یعنی از جریان دینی لباس داره ایشون. و حالا البته دلسوزی هایی که بعدا تو فضای بحث علما که برسیم بهشون میرسیم. میخواستم بگم دوستان مطبوعات، یه مطبوعاتی ما تو ایران داریم منتشر میکنیم، یه مطبوعاتی توی تفلیس و باکو و استانبول داریم منتشر میکنیم بیرون مرز ایران و نزدیک ایران، و البته فضای اونجا فضای تجدد زدگیش بیشتر از ایرانه. یه مطبوعاتی هم توی اروپا، هر ستان هم به زبان فارسی است. اینا دقیقا یک کانال و یه خط ارتباطی پیوسته درست میکنه، دائما رد و بدل داره میکنه اتفاقاتی که توی اروپا داره میفته و اینجا و برعکس. حتی گاهی اوقات در زد و بندهای سیاسی اینا نقش خیلی فعالی دارن. در قرارداد روژه مثلا فرض کنید که آقای روژه اینا اومدن متن قراردادی رو که ایران با اونا بسته بود برای اینی که میدونستن ایران که بیان احتمالاً علما مخالفت خواهند کرد و نخواهند گذاشت این قرارداد محقق بشه، مثلا قبل از اینی که بیاد وارد ایران بشه از راه ترکیه اومد متن کامل قرارداد رو در روزنامه‌های کثیرالانتشار ترکیه منتشر کرد، در این روزنامه‌های فارسی زبان استانبول هم منتشر کرد تا فضای افکار عمومی رو سنگین بکنه، بعد اومد ایران. من میخوام بگم که یه بستریه این بستر مطبوعات، بستر کاملا قابل توجهی برای نقل و انتقال اطلاعات اروپایی به ایران یا به جهان اسلام و برعکس است. این یه بستره. یه بستر دیگه ای که دوستان باز دوباره همین اتفاقاتش افتاد، بستر دانشگاه‌های مدرنه که یکیش در ایران مثلا دارالفنونه، بعدها در اوایل رضا شاه دارالمعلمینه و بعدها فرهنگستان علومه. این ستا به ویژه تا رسیده به چیزی که دیگه رسماً اسمش شده دانشگاه. در 1313 شمسی دانشگاه تهران داره تأسیس میشه و شد دانشگاه دیگه. قبل از این که دانشگاه نبود اینا بودند، دارالفنون، دارالمعلمین، فرهنگستان علوم. تو کشورهای مشابه اسلامی هم باز همینا بسترهای مدیریت، مثلا دانشگاه اسلامی علیگر در هندوستان که سرسد احمد خان هندی رو اندازی کرد و خب یه آدم روشنفکر و البته متفکری بود که بلاز فکری زد و بندایی هم با انگلستان و اینا داشت و از ملک انگلستان هم لقب سر گرفت، همین سرسد احمد خان. هم دوره سید جمال و اینها هست، سید جمال هم باش رفاقتهایی داره و نقدایی هم تکودوک به هم گذارد. این دانشگاه ها دوباره یه بستر خیلی آماده، نرم و کاملا نهادینه‌ای بود برای نقل و انتقال مثلا اتفاقاتی که توی اروپا هست به این طرف. یعنی آشنایی ایرانیان و بلکه جهان اسلام با دنیای اروپا از بستر و معبر دانشگاه ها یه چیز خیلی طبیعی بود. ما الان بعد نزدیک مثلا بالغ بر 150 سال داریم بحث تحول علوم انسانی رو داریم مطرح میکنیم، کلی هم زور میزنیم و نمیتونیم، همچنان هم گیریم. دو اون اوایل که این علوم میومد که اصلا هیچ که بحث تحول علوم نبود که، اون موقع اصلا اینا تأسیس شده بودن تا کپی بکنند. اصلا اینا بی این علت تأسیس شده بودن که اینا پذیرفته بودن که کم دارن و بعد از دنیای غرب بیارن تا بتونن تحول ایجاد بکنن. این دانشگاه ها رو زده بودن تا برن هر چی اونجا هست بیارن بدون هیچ گونه تصرفی و همین کار رو هم کردن. اینا رفتن از اونجا نقشه آوردن، کتاب آوردن، مهندس آوردن، طب آوردن، چه میدونم درسای مختلف آوردن و البته تقریبا با تأخیر دروس چیز آوردن، دروس انسانی رو آوردن، اما بالاخره آوردن. دروس انسانی با تأخیر اومد ولی همون دروس فنی کم کار نکرد، کم فضا و صورت کشور جهان اسلام و اینها رو تغییر نداد. یه بستر خیلی نرمی است تا به امروز. اتفاقا یکی از اون بسترهایی است که نسبت به اونا مانا هم شده. ما الان داخل کشورمون واقعا مطبوعاتی داریم که درصد خیلی 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 کمی از آب این مطبوعات داره به آسیاب دشمن میریزه. یعنی مطبوعاتی الان داریم کاملا انقلابی، کاملا بومی، کاملا مسئله های ما رو دارن طرح میکنن، اما ما به ندرت دانشگاه هایی داریم که همچون وضعیتی داشته باشه. یعنی در حالی که ما در بستر مطبوعات تصرف کردیم، لااقل در بخشی از اونها تصرف کردیم، تصرف بومی، اما در بستر دانشگاهی این تصرف خیلی حد اقلی بوده و همچنان دانشگاه ها یکی از ورودگاه های خیلی جدی اندیشه غربی به درون کشور ما هست. اندیشه هم که ندارم وارد میکنن دوستان، و من البته معتقد هستم که غرب قدرت خودش رو مرهون همین تقریر پریست که از خودش ارائه داده و این تقریر رو هم از طریق علوم انسانی ارائه داده، از طریق علوم انسانی ارائه داده. علوم انسانی در واقع جهانبینی ما رو عوض میکنه دوستان. علوم فنی کمتر یا با واسطه تأثیر میذاره روی جهانبینی ما، علوم انسانی نه، اصلا مستقیما تغییر جهانبینی برات درست میکنه. تقریری هم که غرب از این وضع خودش از طریق علوم انسانی کرده به نظر من یه تقریر پریست و این تقریر پر کار مواجهه با اون رو و تصرف در اون رو سخت کرده. تقریر پر به این معنا دوستان که خیلی آقا شما مثلا فرض کن یه جایی یه مؤسسه میزنی، بعد میری یه جای بیلان کاری میدی، میبینی این بیلان کاری شما خیلی صداش و نظمش و چیزهای پرتر از اون اتفاقاتی است که توی این مؤسسه داره میفته. توی این مؤسسه شما شلخته ممکنه باشید، نمیدونم کارا حد اقلی باشه، اما گزارشی که از کار داری میدید یه گزارش شست و رفته و قشنگ و باردارای چشمنداز زیبا و دارای فرایند با نشاط و اینها تو اینجوری نیست. دنیا یه قد به نظر من با علوم انسانی تو بستر دانشگاه ها یه همچون کاری رو برای خودش رقم زده، یعنی در حالی که توی خودش نشاط نیست و اتفاقا سیر انحطاطیش آغاز شده و عرض کنه چشمندازی و فردایی و اینجور چیزایی برای خودش خیلی نمیتونه ترسیم بکنه، در علوم انسانی خودش چنان این تئوری ها رو پر منسجم و متقن داره به ما ارائه میده که حتی گاهی اوقات ما در مقام نقد اونها کپ میکنیم. یعنی شما احساس میکنی که یا نباید ورود پیدا بکنی، یعنی ورود انتقادی و یعنی بپذیری اینها رو تا تحبیری، یا با احساس میکنی با این مقدار داشته‌ای که داری این همه از انسجام رو نمیتونی از بین ببری، به جنگ این همه از اتقان نمیتونی ببرید. من گاهی اوقات به لحاظ روشی حالا مثال میزنم، شما میبینید مثلا فرض کنید یه دکتر عبدالهادی حایری میاد کتاب تشیع و مشروطیت در ایران رو مینویسه، در عراق رو مینویسه، بعد یه کتاب مثلا 300 400 صفحه‌ای مینی 2000 منبع داره کتاب. شما احساس میکنی اگر خودتو با این بابا بخوای در بندازی باید 2000 منبع رو باش درگیر بشی، کپ میکنی دیگه. این یه روشی است که اینا اتخاذ کردن و ما هم به نظر من به لحاظ روانی ها اگر بخوایم خودمون رو با اینا درگیر بکنیم باید به لحاظ کمی چنان تسلطی و اشرافی برای منابع خودمون، متون خودمون، رفرنس های خودمون داشته باشیم که واقعا به ازای ما، به ازای هر متن اونها یه تکس هم ما بذاریم جلو. این اتفاق باید بیفته تا به لحاظ روانی احساس کنیم که ما مقابل اینها هستیم، وگرنه یک به هزار که اصلا جنگ صورت نمیگیره که. در هر حال این دوباره یه بستر دیگه است، بستر دانشگاهی که همچنان ادامه داره و الان ما امیدی هست که در این خودآگاهی علمی که بعد از انقلاب اسلامی اتفاق افتاده تک و توک آدمایی دارن از این سیطره دارن خودشون رو رها میکنن و از بیرون به باروکردهای هولیستیک دارن به غرب نگاه میکنن و میخوان درش تصرفی بکنن. امیدواریم که انشالله این تصرف هرچند با یه توی پروسه طولانی اما صورت بگیره. اینو به بستره. بسترهای خرد دیگه ای هست دوستان، مثل بسترهای مستقل. یه آدمایی داریم که نه دیوان سالارن، نه روشن فکرن، نه عالمند، نه عرض کنم خدمتتون که دانشگاه زدن، نه مطبوعات زدن، شخص شخصند، اما شخص مؤثرند، شخص مؤثرند. شاید بشه یکی از این آدما رو همین آقای علامه غزوینی رو مثلا معرفی کرد. حالا تیپش نه روشن فکریه نه علماییه، ایشون عالمه ها، عالم دینیه، استاد نجوم و ریاضی شیخ فضل الله و شاگرد فقهی شیخ فضل الله، پیش شیخ فضل الله فقه میخونده و بعدش نجوم و ریاضی هم درس میده، بعدش هم رفته تو دنیا و اروپا و حالا کارهای قلمایی زده و مقبول هر دو طرف هم هست. این آدم نه حکومتیه نه روشن فکر نیست، اطلاعات زیادی رو هم رد و بدل کرد، واقعا اطلاعات خیلی زیادی توسط ایشون از دنیای غرب اومده این طرف. مثلا خیلی از اطلاعات غرب شناسی که شیخ فضل الله در عصر مشروطه داره از طریق مکاتبه با این بزرگواره که داره. اینم یه جریان است. یه جریان مهم دیگه هم که موند که اون تعمدن از اون هیچی نگفتیم، اون جریان دینیه. جریان دینی که دارم میگم جریان اجتهادی به بالاست، مجتهدین و مراجع. که ببینیم مجتهدین و مراجع در این 200 سال اخیر در مواجهه با دنیای اروپا چه عکس العملایی داشتن، چه کارایی کردن و چه میراثی داشتن. دوستان موفق باشید.